بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقده من لسانی یفقهوا قولی. مغالطه در استدلال هستیم. مغالطه سوری رو خدمت رفقا عرض کردیم که 8 تا بود. مغالطات عدم تکرار حد وسط، وضع تالی، رفع مقدم، مقدمات منفی، مقدمات ناسازگار، افراد غیر موجود، ایهام انعکاس، بعد سوء تألیف. این برای مغالطه در استدلال قسمت مغالطه سوری بود. امروز بخش دوم از مغالطه در استدلال رو میخونیم با موضوع مغالطات ناشی از یک پیشفرض نادرست. قبلا بهش اشاره کردیم، اما اینجا پیشفرض‌های نادرست در خود استدلاله، یعنی استدلالی که میاریم بر مبنای سری پیشفرض‌هاست. یه سری مغالطات اینجا میشه که اشاره میکنیم. اشاره: در فصل قبل با مغالطات سوری به عنوان دسته ای از استدلال‌های مغالطه‌آمیز آشنا شدید، اما چنان که گفته شد نادرستی استدلال علاوه بر شکل و صورت ظاهری ممکنه ناشی از نادرستی مقدمات آن نیز باشه. به استدلال زیر توجه کنید. حمید انسان است. اینا میدونست اسم او حمیده، گفته بیاریم که ناراحت نشه. حمید انسان است. هر انسانی شاعر است. پس حمید شاعر است. استدلال فوق از نظر صورت و رعایت قوانین استدلال اشکالی نداره، اما در این حال استدلال نادرستیه، زیرا مقدمه دوم که کبرای قیاس نامیده میشه به صورت کلی میگویه هر انسانی شاعره، اما این فرض درستی؟ با توجه به مثال بالا میتونی نکته را دریافت که با جایگزین شدن پیشفرض‌های خطای دیگر به جای مقدمه دوم یعنی کبرای قیاس، بی نهایت استدلال نادرست قابل تصوره که به معانی هر یک از آنها مغالطه و خطایی در اندیشه صورت میگیره. اما در میان انواع گزاره‌های نادرست موارد خاصی وجود داره که از شیوع و رواج بیشتری وجود داره. معمولا شاهد هستیم که این گزاره‌ها به عنوان پیشفرض بیان نشده در این استدلال مورد استفاده قرار میگیره و موجب عدم اعتبار آن استدلال میشه. بعضی این پیشفرض‌ها عبارته. خب مغالطه اول: هر پدیده یا عقیده به یادگار مانده از گذشته مقبول و درسته. مغالطه سنتگرایی: هر چی قدیمی ها میگن درسته. مغالطه سنتگرایی. دومی: هر پدیده یا عقیده‌ای که در گذشته سابقه نداشته باشه مردود و نادرسته. مغالطه عدم سابقه یعنی چی؟ هر چی که قدیمی ها گفتن اشتباهه. علم روز چی میگه؟ هرچی علم روز میگه اون درسته، برعکس اولی. سومی: هر پدیده یا عقیده نو و جدید مقبول و درسته. مغالطه تجدد. بعدی: هر پدیده یا عقیده به یادگار مانده از گذشته مردود و نادرسته. مغالطه سنت گریزی. حالا این مثالاشو میزنیم جلوتر. بعدی: افراد فقیر و تهی‌دست دارای شخصیت مثبت و افکار درستی هستند. حالا چون فقیر لباسش مندرسه، زاهده مثلا، مغالطه برتری فقر. افراد ثروتمند متمول دارای شخصیت مثبت و افکار درستی هستند. مغالطه برتری ثروت. هر موضوعی که اکثریت مردم نسبت به آن نظر مساعد داشته باشند درسته. مغالطه توسل به اکثریت. همه دارن میخورن، همه دارن میبرن. در هر دو حادثه متوالی حادثه اول علت حادثه دوم است. مغالطه علت شمردن امر مقدم. در هر دو حادثه همزمان یک حادثه علت حادثه دیگر. مغالطه علت شمردن امر مقارن. بعدی: اگر اجزای مجموعه دارای وصفی باشه کل آن مجموعه نیز دارای آن وصفه. مغالطه ترکیب. اگر کل مجموعه دارای وصفی باشه اجزای مجموعه نیز دارای آن وصف خواهد بود. مغالطه تقسیم. در هر بحثی با دو نظریه یا طرح مخالف روبرو هستیم، همواره باید نظریه میانه بینابین را به عنوان نظریه و طرح صحیح انتخاب کرد. مغالطه میانه روی. آخری: در وقوع یک امر محتمل نتیجه مراتب قبلی در مراتب بعدی مؤثره. مغالطه قماربازان. خب اما مغالطه سنتگرایی. مغالطه سنتگرایی وقتی صورت میگیره که کسی کهنه و قدیمی بودن مطلبی را دلیل درستی یا خوبی آن بدونه، یعنی گمان کنه که چون این اعتقاد یک اعتقاد قدیمیه پس درسته، یا چون این کار از قدیم انجام میشه پس خوب و پسندیده است. مثلا مطمئنا این کار ضرری بر شما نداره، این شیوهی که همیشه انجام میشده و ما هم همان را ادامه خواهیم داد. نمونه برجسته این مغالطه تئوری ادموند بورک است که محافظه کاری را شعار خود قرار داد و استدلال میکرد که مثلا فلان روش روش سیاسی نزد گذشتگان مقبول بوده و مطابق آن عمل میشه و در آن اداره و تدبیر حکومت تا کنون با مشکل خاصی برخورد نکرده. پس آن روش سیاسی درست بوده و ما نیز از همون روش پیروی میکنیم. سنت گرایی و میل به پذیرش اعتقاد گذشتگان گرایش رایجی میان همه مردم داره، اما مسلماً قدمت یک اعتقاد هرگز نمیتواند دلیلی بر صحت آن باشه. میتوان علل گوناگونی برای ارتکاب مغالطه در نظر گرفت، مانند گرایش‌های باطنی و تعلق خاطر به برخی اندیشه‌ها، آداب و رسوم‌ها و نیز صرفه‌جویی و به تعبیر درست‌تر سستی و تنبلی در فکر کردن. بسیار از مردم ترجیح میدن اندیشه‌ها و شیوه‌های قبلی خود یا گذشتگان خود دست بر ندارن تا زحمت طاقت فرسای نقد و بررسی و تغییر و تحول رو بر خود هموار نکنن. کسانی که مرتکب مغالط سنت گرایی میشن گاهی استدلال خود را با مسئله ادامه دادن راه گذشتگان متوجه میکنن. پسرم، پدر ما جد نقاش بود و تو هم باید سعی کنی که این شغل رو در خاندان ما زنده نگه داری. جنبه دیگر مغالط سنت گرایی مسئله عادت است. افراد با تکرار یک عمل خاص و مداوم بر شیوه‌های خاص زندگی با آن مانوس میشن و به سختی میتونن در رفتاری که با آن عادت کردن تغییر ایجاد کنن. در این حالت میتوان به خوبی مشاهده کرد که روی تنبلی و عدم پویایی و تحرک باعث میشه که فرد بر عادت پیشین خود اضطرار بورزه و از تغییران خودداری کنه. مغالطه در اینجا هنگامی رخ میده که شخصی مسئله عادت خود را برتر از استدلال و منطق بدونه و گمان کنه که اگر فردی به کاری عادت کنه که داره اشکال و نواقصی است، این عادت دلیل خوبی برای انجام آن کار بوده و باعث میشه که کسی نتونه به او خورده بگیره و خطای او رو تذکر بده. من از بچگی عادت کردم که به حالت درازکش کتاب بخونم. باز موی نظر علمی درست نیست. سخت در این حالت این مغالطه عادات اجتماعی است که میتوان از آن به آداب و رسوم تعبیر کرد. البته آداب و رسوم ملل مختلف طبعا متفاوته و نمیتوان بدون دلیل بعضی را بهتر از بقیه دانست، اما جنبه مضمون تعصب بر عادات، آداب و رسوم خاص اینه که با اینکه خطا بودن یکی از آداب و رسوم قطعی و یقینی است، ولی باز هم عده‌ای نمیخوان از اون دست بردارن. لذا این سخن موهوم و غیر منطقی را شعار خود قرار میدن که پیشینیان و نیاکان ما چنین بودن و باید این سنت را زنده نگه داریم. نمونه چنین آداب و رسوم در برخی سنت‌های خرافی و غیر عقلی کشور خود ما نیز وجود داره که میتونم به مسئله چهارشنبه سوری و پریدن از روی آتش و دیگر مسئله 13 بدر اشاره کرد. اینا از قدیم اومده، میگه چون اجداد ما، نیاکان ما چهارشنبه سوری داشتن و نمیدونم ولو اشتباه دیگه، اشتباه بر نمیگرده. یه چیز مثلا تو چه خرافی همین عروسی ها، یا آقا ما سنت این بوده مثلا یه کله قند برداریم ببریم. قرآن کریم بارها و بارها به مسئله سنت گریزی به عنوان یکی از لغزش های بزرگ عقل اشاره کرده و کذالک ما ارسلنا من قبل که فی قریه من نذیر الا قال مترفوها انا وجدنا آباءنا على امه و انا على آثار مقتدون قالوا اولو جئتم باهدا مما وجدتم عليه آباءكم قالوا انا بما ارسلتم به کافرون. میگه پیامبر نفرستادیم مگر اشراف و افراد خوشگذران گفتن ما پدران خود رو بر آینه یافتیم، خوشگذران بودند، عادت کردن راحت طلب و از رفتار اون پیروی میکنیم. بعد پیامبر فرمود حتی من آینی هدایت بخشتر از اونا از پدرانتون آورده باشم، ما با آنچه که شما با آن معبود شدید کافریم، به ما ارسلتون به کافرون. خب حالا تو روایت هم داریم طرف خیلی وضعش خوب بود، تو خونه پدری زندگی میکرد. بعد امام صادق گفت، پدرش هم ظاهرا وضعش خوب بوده، گفت آقا چرا خونه خوب نداری، بزرگتر بخری مثلا؟ گفت آقا همونطوری پدرم داشته ما همونطوری. بعد امام صادق تعبیر عجیبی تو روایت هست که فرمود اگر اون احمقانه کارش رو ادامه بده تو هم همون رو میخوای ادامه بدی؟ پاسخ پیامبر الهی بهترین روش برخورد با این مغالطه بوده و به ما میآموزن. همونطور که در آیه فوق مناظره کردید، پیامبر به جای توجه به قدمت یک اندیشه، توجه مخاطبان خود رو به محتوای اندیشه معطوف میکنه و میفرماید باید به تعالیم آیین‌های مختلف نگاه کرد و دید کدام یک به هدایت نزدیک‌تره. در برخی موارد و در آیات دیگر قرآن کریم به نقد اندیشه و شیوه گذشتگان به عنوان راهی برای پاسخ به موقع اشاره میکنه. بقره آیه 170 و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبعوا ما الفینا علیه آباؤنا اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. به اونا گفته میشه از اون چه خدا نازل کرد پیروی کنید، اونا میگن نه، بلکه ما از آنچه پدر خود اونا یافتیم از اون پیروی میکنیم. بعد آیا اگه پدران شما چیزی نمیفهمیدن و هدایت نشده بودن، آیا باز هم از اونا پیروی میکردید؟ یاد میبینید پدراتون گمراه بودن. آره، این تحول و تحول آفرینی که حضرت آقا فکر کنم پارسال بود، یکی از مهمترین ویژگی حضرت امام تو اون تاریخ، حضرت امام که امام باقر علیه السلام اسم حضرت امام رو آورده، شخصی قیام خواهد کرد و مردم به روح، آره روح الله قیام خواهد کرد و مردم به درود جمع خواهند شد و تعاوری از این قبیل. حالا تحول خیلی خوبه، تحول آفرینی خیلی خوبه. یه جایی مثلا زن و شوهر به مشکل میخورن، شاید نیاز به تحولی باشه، یعنی اون عادتهایی که شده خسته کننده، یه جا به جاره، یه هجرتی، یه کار مثبتی، یه کار خیری، حالا چه در اندیشه باشه که بهتر. حالا متاسفانه این مغالطه سنتگرایی واقعا مرسومه دی، حالا تو قدیمی ها بیشتر، حالا چند تا جلوتر شبیه این هم هست اشاره خواهیم کرد. اخیرا هم حضرت آقا در دیدار با دانشجویان در ماه رمضان 1400 بحث تحول رو مطرح کردن. کشور نیاز به تحول داره، یک رئیس جمهوری میخواییم که بیاد تحول ایجاد کنه. مغالطه بعدی مغالطه عدم سابقه. مغالطه عدم سابقه ریشه در این طرز فکر داره که هر چیز خوب و با ارزشی تاکنون انجام شده و هر مطلب درستی تاکنون بیان شده، این مغالطه بیشتر در مسائل علمی مطرحه، به این ترتیب که عده‌ای گمان می‌کنند قدما و گذشتگان به اندازه کافی هوش و درایت داشتند که اگر کاری مفیدی و با ارزش می‌بود حتما تاکنون آن را تشخیص می‌دادند. یه کاری پیشنهاد می‌دی، میگه اگه خوب بود یکی تا حالا انجام داده بود، پس خوب نیست، انجام ندادن. میگه عده‌ای گمان می‌کنند قدما و گذشتگان به اندازه کافی هوش و درایت داشتند که اگر کاری مفید و با ارزش می‌بود حتما تاکنون آن را تشخیص داده بودند. آره، و به انجام آن اقدام میکنن. لذا کاری که تازه مطرح میشه به علت استدلالش اینه، به علت عدم سابقه یعنی پیشورزش اینه، مردود و خطا است، یعنی در مفید و با ارزش بودن آن باید تردید کرد. میاد مثلا یه حرفی میزنه، یه اشکالی میکنه، بعد مثلا تو درس طلبی میگه شیخ اعظم نمیفهمی، تو میفهمی، اگه لازم بود مثلا شیخ انصاری میگفت، چون نگفته پس نیست. آره، اگر ورزش صبحگاهی اینقدر که شما میگید برای تندرستی مفیده، پس چرا قدیمی‌ها تا حالا این کار رو انجام نمیدادن؟ مغالطه عدم سابقه رابطه نزدیکی با سنتگرایی داره با قبلیه، اما میتوان میان آنها تفکیک قائل شد. در سنتگرایی به قدمت یک اندیشه یا عمل برای درست بودن آن استدلال میشد، یعنی شخص یا گروهی به کاری عادت کردن یا اندیشه‌ای را از گذشتگان به ارث بردن، آنگاه که آن عمل یا اندیشه مورد نقد قرار میگیره، این افراد قدیمی و سنتی بودن آن را دلیل درستی آن میدونن و به این وسیله از آن عمل یا اندیشه دفاع میکنن. اما مغالطه عدم سابقه حربه و وسیله است برای مخالفت با هر پیشنهاد جدید، و چنین استدلال میشه که اگر این کار و پیشنهاد خوب و مفید بود گذشتگان تاکنون انجام میدادن. مردم تا حالا هیچ وقت به این همه برنامه تفریح در رادیو و تلویزیون احساس نیاز نکردن. امروزه نیز مردم به چنین برنامه در این حد گسترده نیاز ندارن. مورد عدم سابقه را میتونم مغالطه محافظه‌کاران دانست. سیاست محافظه‌کاری اینه که شخص تمام تلاش خود را معطوف به حفظ وضعیت موجود و مخالفت با هر نوع تغییر و تحول میکنه. نمونه از محافظه‌کاری و ارتکاب مغالطه عدم سابقه را میتوان در دوران پیش از انقلاب اسلامی از سوی روحانیون مخالف حضرت امام خمینی نشان داد. حضرت امام در این باره میفرماید عدم سابقه اینه: حال چند صد سال است که تبلیغ کردند، به طوری که خود آخوندها هم باور کردند. که ما را چه به سیاست. آقا ما چه کار داریم به سیاست؟ سیاست را بگذارید بر اهلش، ما مسائل دین میگوییم. درست شد؟ عدم سابقه یعنی داره حربه، داره این حربه را استفاده میکنه برای مخالفت با پیشنهاد جدید. کشت و کشتاری میشو، محافظه کاران است دیگه. آقا فرمود محافظه کاری قتلگاه انقلابه. یعنی اون چیزی که انقلاب میتونه تو گودال ببره، گودال قتلگاه محافظه کاریه، یعنی همین عدم سابقه، همون سنت گرایی، اینا نزدیک به همه ولی عدم سابقه پررنگ‌تر. استدلال بسیار از این روحانیان چیزی نبود جز مغالطه عدم سابقه. آنها میگفتن ما باید تنها به مسائل دینی و عبادی بپردازیم و مسائل سیاست، حکومت، ولایت فقیه و غیره به ما ربطی نداره و اساسا کار درستی نیست، زیرا اگر کار درستی بود تا حالا علما و روحانیان قدیم آن را مطرح میکردن. ما میبینیم که پرداختن به مسائل حکومت و ولایت سیاسی فقیه میان علما گذشته سابقه نداره، پس درست نیست. چون سابقه نداره درست نیست. قرآن کریم به ارتکاب مغالطه از سوی کفار اشاره کرده و میفرماید آنها برای رد دعوت پیامبران الهی چنین استدلال میکردن که سخنان شما در میان گذشته رو سابقه نداشته. پس سنت گرایی اشاره به گذشته میکنه، تو عدم سابقه میگه در گذشته سابقه نداشته، پس خطاست و آنها را نمیپذیریم. فلما جاء موسی به آیاتنا بینات قالوا ما هذا الا سحر مفترى و ما سمعنا بهذا في آبائنا الاولين. هنگامی که حضرت موسی با معجزه به سراغ اون اومد، اونا گفتن این چیزی نیست جز سحر که به دروغ به خدا نسبت داده میشه، ما هرگز چنین چیزایی از نیاکان خود نشنیده بودیم. مغالطه بعدی، مغالطه تجدد. همانطور که اگر کسی گمان کند قدمت یک اندیشه و عمل نشانه درستی آن نیست دچار مغالطه میشه، همچنین توهم درستی. تجدد یعنی چی؟ یعنی توهم درستی و صحت چیزی به دلیل تازه و جدید بودن اونه. آره، توهمه. آره، چون جدیده درسته. آن همین مغالطه است. مغالطه تجدد وقتی صورت میگیره کسی بخواد از جدید و نو بودن چیزی صحت و اعتبار آن رو نتیجه بکنه. شما که با حرف من مخالفت میکنید، هیچ میدونی که این حرف مطابق با جدیدترین نظریه ها و تحلیل های جامعه شناسیه؟ شاید قبول این نکته عجیب باشد که هم قدمت و هم تجدد که دو امر به ظاهر متعارض هستند، دستمایه و موجب ارتکاب مغالطه شوند. بیشتر انسان ها هم اطمینان و امنیت امور قدیمی و سنتی رو میخوان و هم آراستگی و درخشش امور جدید و مطابق با روز را میپسندن. هر یک از این احساسات اگر باعث کنار گذاشتن عقل و استدلال در نقد و بررسی ما بشه، موجب ارتکاب مغالطه خواهد شد. مغالطه تجدد در نقطه مقابل سنت گراییه و مبتنی بر این فرضه که همه چیز در حال رشد و پیشرفته. به همین علت هر چیز جدید و نوعی که خبر از رشد و پیشرفت میده باید پذیرفته شه. ما از این پس غذاهای خود را مطابق با بهترین شیوا تپ غذا، یعنی ما از این پس غذای خود را مطابق با بهترین شیوای طب غذا، یعنی شیوای جدید، تهیه خواهیم کرد. ریشه های تاریخی اندیشه تجدد را میتوان در دو مرحله جستجو کرد. یکی پایان قرون وسطا و آغاز رنسانس. اونجا ما صحبت کردیم طول انقلاب و غروب تمدن ها. گفتیم یه عقل سنتی داریم، یه خرد سنتی داریم، یه خرد مدرن. بعد عرض کردیم نه باید در خرد سنتی گیر کرد، نه در خرد مدرن هم نباید مجذوب شد، باید به کمک خرد سنتی، نباید منقطع شد، بر اون داشت، درسته؟ و خرد مدرن به خرد نوین برسیم، به اون تمدن اسلامی، و این ظرفیت در انقلاب اسلامی در خرد انقلاب هست که این مسیر ما برای خرد نوینه. حالا اینجا این اشاره میکنه، میگه چه تاریخی این تجدد از کجاست؟ یکی این که پایان قرون وسطا و آغاز رنسانسه که زدودن گرد و غبار سنگین چند صد ساله همه چیز را فرا گرفته بود و پیدایش انقلاب صنعتی و حرکت و جهش در علوم تجربی باعث ایجاد چنین توهمی شد که بشریت بر مرکب علم و دانش سوار شده و پیش میتازه. بنابراین هر گامی که علم به پیش می برد و بلکه به طور کلی هر تحفه جدیدی که بشریت به ارمغان می آورد، نشانه رشد و تکامل و در صحت و درستی ها نباید تردید کنه. نقطه عطف تاریخ دیگر در مسئله تجدد شخصیت و اندیشه های هگله. هگل که در قرن 18 و 19 1770 تا 1831 میزیست و به مسئله پیشرفت و تکامل جنبه فلسفی بخشید و با پیش کشیدن مسئله تضاد درونی همه موجودات و سیرانها به سوی وضعیت برتر، تز و آنتی تز و سنتز، چنین ادعا کرد که وضع جهان طوری است که همه موجودات رو به بهبودی هستند و تکامل می روند. حالت اولیه جهان حالت نامطلوبی بوده، اما جهان آهسته رو به پیشرفت و ترقی سیر می کنه. هگل دامنه این عصر را به همه چیز گسترش داد. حتی مدعی بود که فلسفه و نتیجه و سنتز فلسفه های فیلسوفان گذشته است. اون نظریه داروینیسم. حتی مدعی که فلسفه و نتیجه و سنتز فلسفه های فیلسوفان گذشته است. به همین دلیل از آنها بهتر و برتره. بعد از هگل اندیشه تجدد و پیشرفت چنان جا افتاد که همه مردم تحصیل کرده و غیر تحصیل کرده، حتی عامی‌ترین مردم و افراد بیسوار نیز قائل به اندیشه پیشرفت شدند. نمونه بارز این تفکر در میان مکاتب فکری از سوی مارکسیست‌ها ابراز شد که با اخذ فلسفه هگلی معتقل بودند هر نوعی از هر کهنه‌ای بهتره. امروزه نیز در دنیای غرب شعار پیش به سوی سال 2000، این کتاب 20 سال پیش نوشته، 2000، و نوید آغاز قرن 21 حربه کارآمدی است برای صحیح و موجه جلوه دادن هر فکر و برنامه. به طور طبیعی یکی از زمینهایی که ارتکاب موقعات تجدد در آن شعور داره مسئله آگهی های تجاری، تبلیغات و تلاش برای به فروش رسیدن هرچه بیشتر کالاهای تازه تولید شده. گوشی مثلا 2015 2016، کدوم گوشیه؟ 2016 میتونه کارش با 2015 هم راه بیفته. آره، چه واسه 2015 خوبم باشه. بله، در این زمینه سیطره و غلبه تبلیغات بر افکار مردم باعث شد که جدید بودن یک کالا واقعا به معنی بهتر بودن آن باشه. لزوما اینطوری نیست. میشه تجدد، مغالطه تجدد. تبلیغات چنین وانمود میکنه که کارخانه‌ها همواره با تولیدات جدید خود محصولات بهتر و پیشرفته‌ای به بازار عرضه میکنن. پودر لباسشویی جدید، خمیردندان جدید، خودکار جدید، پارچه جدید و غیره. همه به دلیل جدید بودنشان خوب و با کیفیت بهتر و بالاتر هستند. زندگی بهتر با محصولات جدیدتر. نمونه و زمینه مهم دیگر مغالطه تجدد به ویژگی در کشور جهان سوم و کشور مسلمان مسئله تضاد ارزش‌های جدید و پیشرفت‌های علمی و سنتی با ارزش‌های سنتی و دینیه. در این میان عده دچار مغالطه سنت‌گرایی شدند، همون خرد سنتی گیر کردن و به طور کلی از همه اندیشه ها و ارزش های قدیمی و سنتی طرفداری کرده و مهر بطلان به هر چی جدید زده. نه آقا، باید خرد سنتی هم داشته باشی. هواپیما اومده، با هواپیما تو میتونی زمان بخری. و حتی استفاده از دستاوردهای علمی و سنتی مانند رادیو، تلویزیون، تلفن، هواپیما و غیره جایز نشمردن. از سوی دیگر عده گروه اول رو متحجر و کهنه پرست نامیدن و معتقد شدن که باید با پیشرفت علم و دانش پیشرفت کرد و هر چیز کهنه را به زوالدان تاریخ انداخت. این عده راز پیشرفت کشور صنعتی را همین امر میدونن و معتقدن که ما نیز باید از همین دستور عمل پیروی کنیم و در درستی هر چیز جدید و نو و هر دستاورد تازه بشر تردیدی به خود راه ندیم. عرض کردم دیگه، باید منقطع نشیم از خرد سنتی. خرد مدرن هم داشته باشیم، اما خرد مدرن رو آخر دنیا ندونیم، به خرد نوین فکر کنیم. اندیشه تجدد که امروز بیشتر به نام توسعه مطرحه، حالا متاسفانه این تو کشوری شده دیگه، هر کشوری توسعه یافته است که غربی تر شده باشه. الان ژاپن رو، آره ژاپن رو ما یه کشور توسعه یافته می‌بینیم، اما اللحاظ اجتماعی چقدر به مشکل خوردن. رفسنجانی میگفت باید ما اصلا ژاپن بشیم و یک نیرو نظامی نداره، بودجه نظامیشون دست آمریکاست، استقلال ندارن، آزادی ندارن. بوم هیروشیما که اومدن زدن و اینا، حق یادواره بر اونا هم ندارن. یعنی صرف این که پیشرفت کرده لحاظ صنعتی و اینا دلیل بر خوب بودن و توسعه یافته نیست. مجذوب خرد مدرن نباید بشیم. اندیشه تجدد که امروزه بیشتر به نام توسعه مطرح میشه، اندیشه غالب و رایجی است که متاسفانه در کشورمون نیز به طور گسترده وجود داره. به خاطر همین آقا فرمودن به جای توسعه پیشرفت بذارید. توسعه میشه این پیشرفت، عقل هست توش، تفکر با مبانی اسلام درست پیش میره. و در کتاب و مطبوعات مختلف شاهد نشر این طرز فکر هستیم. از آنجا که هدف این مجموعه صرفاً معرفی انواع مغالطات، بنا نداریم به نقد اندیشه گوناگون بپردازیم، اما به علت اینکه اندیشه تجدد و ارتکاب مغالطه بیشتر در قالب طرز فکر مذکور صورت میگیره، در اینجا تذکر سه نکته را لازم و مفید میدونم. یک، چنانکه بارها تذکر داده شد، برای نقد هر اندیشه تنها باید به محتوای آن توجه کرد و منطق و استدلال را به عنوان مؤیدان برگزید و نه چیز دیگر را. لذا جایگزین کردن جدید بودن یک اندیشه به جای منطق و استدلال برای نتیجه گیری صحت و درستی آن کار معقول و مقبولی نیست. حالا چون جدید درسته این کار معقولی نیست. کلمه پیشرفت در اندیشه تجدد و توسعه کلمه مبهمی است. کلمه پیشرفت داره 6 معناست. به تعبیر دیگر در 6 زمینه میتونم پیشرفت انسان را در نظر گرفت که این معانی باید حتما در هر موضوع مربوط به تجدد و توسعه لحاظ بشه. آن 6 زمینه عبارت است: 1. باید تو تمام ابعاد علوم تجربی، صنعت و فناوری، رفاه، آرمان‌های اجتماعی و سیاسی، اخلاق و سرانجام توانایی ذهنی و روانی انسان. لذا هرگاه کلمه پیشرفت مطرح میشه باید این گسترش این دامنه پیشرفت رو در نظر بگیریم که این پیشرفت مد نظر ما، نه در یه ساحت یه کشوری روش کنه. 3. در نقد اندیشه تجدد سخن شهید مطهری رو یادآور میشویم که میفرماید آیا با پیشرفت علم اخلاق هم پیشرفت کرده؟ الان شما ببینید این پیشرفت تو خود آمریکا تو اروپا هست، این قتل و غارت که دارن میکنن، آره این اخلاق در حقوق بشر کجاست؟ این بمب گذاری که حالا تو افغانستان داره میشه، تو بحث عراق داره میشه، مردم یمن، الان خود فلسطین، غزه، اینا اخلاق کجا رعایت میشه؟ اینا که پیشرفت کردن. شهید مطهری میفرماید آیا با پیشرفت علم اخلاق هم پیشرفت کرده و یا با انحطاط و به انحطاط و انحراف کشیده شده؟ اگر باید از پیشرفت اتم شناسی پیروی کرد، آیا از ساختن بمب اتم هم باید دنباله رو کرد؟ اگر صنعت و فناوری پیشرفت به حساب میآید، آیا باید ساخت و نشر موسیقی و فیلم های شهوت انگیز رو هم پیشرفت تلقی کرد؟ اگر علم شیمی روز به روز رشد میکنه، آیا ساختن مواد مخدر و توزیع آن میان جوانان نیز نشانه رشده؟ دیگه شهید مطهری حرف آخر رو زدن. مقالطه بعدی مقالطه سنت گریزیه. تا کنون از 3 مقالطه بحث کردیم. سنت گریزی میگه آقا هر چی قدیمیه دیگه باید کنار گذاشته بشه، باید نفی بشه. تاکنون از 3 مقالطه بحث کردیم که هر یک به گونه جدید یا قدیمی بودن مطلبی را دلیل درستی یا نادرستی می‌دانستن. این 3 مقالطه را میتوان چنین خلاصه کرد: این مطلب قدیمیه پس درست و مقبول نیست، میشه سنت گرایی. این مطلب جدیده پس درست و مقبوله، میشه تجدد. این مطلب جدیده و در قدیم نبود، عدم سابقه. درسته؟ همونطور که از خلاصه مذکور فهمیده میشه میتوان بر مجموعه فوق قسم چهارمی را نیز تصور کرد و اینکه گفته شود این مطلب قدیمیه پس نادرست و نامقبول است. این جمله خلاصه و اساس اندیشه نادرستی که نام مقالطه سنت گریزی بر آن نهادید. در مورد این بحث 3 نظریه اصلی وجود داره. مثلا نظریه اول از سوی متفکران قرون وسطا ارائه شده و چون نظریه قدیمیه از آن صرف نظر میکنیم، اما نظریه دوم فلان. مقتضای تفکر عقلی و منطقی اینه که برای قضاوت درباره هر مدعایی به محتوای آن مدعا، به ریشش و دلیل و براهین آن توجه کنیم و امور جنبی و غیر مربوط مانند شخص و گوینده یا زمان ابراز سخن را در اعتبار آن دخیل ندانیم. بنابراین برای نشان دادن خطای یک اندیشه و مدعا باید مستدلانه سخن گفت و نمیتوان صرفا به دلیل قدمت اندیشه ای را نادرست خواند. قوانین جزایی اسلام 1400 سال پیش ارائه شده و نباید انتظار داشته این قوانین بتوانه به مشکل حقوق جامعه امروزی پاسخ بده. هیچی، اسلامو گذاشت کنار. سنت گریزی. ریشه اصلی روانی ارتکاب مالت سنت گریزی گرایش افراطی به تجدده، نو کردن و نو خواستن همه چیزه. این طرز تفکر گاهی در مسائل سطحی زندگی خود را نشان میده که مثال بارزان گرایش به مدها و مدل‌های جدید در لباس و کفش و کلاه و سایر زندگی و کنار گذاشتن هر چیز قدیمی در این زمینه هاست. نو که میاد به بازار کهنه میشه دلازار. الان شما تو همین استانهای ما قدمت‌هایی دارن، خود ایران که قدمتش 1000 سال است، اما این لباس ما، این فرهنگ ما، این آداب و رسوم ما که خیلی غربی‌ها که میان خیلی شیفتن. دید توی روستا یکی از این روستایی‌ها زبان انگلیسی یاد گرفته بود، گردشگر میومد از کشور دیگه پول خرج می‌کردن، عاشق اون چیزای سنتی بود. حالا نو که میاد به بازار کهنه میشه دلازار. اما این طرز فکر در مسائل جدیدتری و عمیق‌تر زندگی نیز ظهور و بروز پیدا می‌کنه، به طوری که عده گرایش به تجدد و پیشرفت را مجوزی برای سنت شکنی و انتقاد و اعتراض برای هر اندیشه یا رفتار قدیمی می‌دانند. از این رو معمولا مغالطه، سنت گریزی یا مرتجعه همراه میشه. شما تا کی میخواد انسانهای چند قرن پیش رو الگوی خود قرار بدید؟ اگر به پیشرفت و توسعه جهان جدید باور دارید و میخواهید از این قافله عقب نمانید، چاره نده جز پشت کردن به الگوها و چارچوبهای قدیمی. قرآن کریم از سوی کفار نقل میکنه که وقتی درباره مسئله قیامت و معاد و زنده شدن پس از مرگ سخن میگه، چون برای انکار این مسئله دلیل و برهانی ندارن، یک عده ادعای قدیمی که قبل از ما به پدرانمون هم داده شده و این چیزی جز اساطیر و افسانه گذشتگان نیست، میگه یه عده قدیمی، ادعای قدیمی که قبل از پدرانمون داده شده. و قال الذين كفروا اذا كنا ترابا و آباؤنا انا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن و آباؤنا من قبل و ان هذا الا اساطیر الاولین. مغالطه برتری فقر. افراد فقیر گرچه ممکن است واقعا افراد صادق، ساده و قابل ترحمی باشند، اما این به آن معنا نیست که همواره حق هم به جانب آنهاست. این یک مغالطه است که گمان کنیم به علت اینکه کسی فقیره پس نسبت به کسی ثروتمنده از حقانیت بیشتری برخورداره. مثلا او تقریبا تارک دنیاست و آه ندارد که با ناله سودا کند، می توانی به او اعتماد کنی. آیا دلیل دیگری هم برای اعتماد به او وجود داره؟ بعد اینو بپرس. فقر و تنگدستی هیچ ارتباط و نقشی در اعتبار یا عدم اعتبار یک استدلال نداره. مغالطه ما مغالطه در استدلال دیگه. یکی با پیش‌فرض برتری فقر میخواد چیکار کنه؟ استدلال کنه. حالا میگه آقا فقر و تنگدستی هیچ ارتباط و نقشی، این خیلی رواج داره، در عدم اعتبار یک استدلال نداره، چنانچه پول و ثروت نیز نقشی در این باب نداره که جلوتر اونو میگه. آره جا افتاده. این مغالطه مبتنی بر این فرایند خطاست که در آن به جای اصل سخن و ادعای فرد به شخصیت خود آن فرد و مسئله فقر رو توجه میشه. البته ممکنه که این نکته دفاع شه و کسی بگه که فرد فقیر کمتر در مرز اغوا و وسوسه امور دنیایی قرار میگیره و در نتیجه کمتر در مرز لغزشه، اما نباید فراموش کرد که از آن سو متقابلا افراد ثروتمند کمتر در فشار گرسنگی، بیماری، چه حرف قشنگی، ذلت‌خواری و انواع درد و رنج قرار گرفته و در نتیجه برای فرار از وضعیت نامطلوب خود کمتر دچار وسوسه میشن که گاهی خطایی انجام دهن. مثلا بهترین دیدگاه درباره یک مسئله را من از زبان یک دستفروش دورگر شنیدم که میگفت فلان. یک دستفروش دورگر، او احتمالا فرد نکته دان و زیرکی بوده حتما، اما دستفروش بودن او تأثیری در صحت ادعای او نداره. استدلال دیگر به نفع مغالطه چنینه که گفته میشه اگر کسی از جمع‌آوری پول و ثروت اجتناب میکنه، میتوان دریافت که به دنبال اهداف مادی نیست. همین هم دلیل و نشانه بر حقانیت اوست، اما باید به یاد داشت که افراد مختلف اهداف گوناگونی رو دنبال میکنن. آره ممکنه، بله، که اهداف مادی که از آنهاست. ممکنه کسی به دنبال جاه و مقام باشه، دنبال پست مقام، یه مدت ریاضت میده، زاهدانه زندگی میکنه تا به اون مقام برسه، یا سعی در اعمال نفوذ و تأثیر بر شخصیت افراد اطراف خود و یا اهداف دیگر قرار گیره. ولی در هیچ یک فقر و تنگدستی نمیتوان نشانه بر حقانیت باشه. مثلا رجوع میکنه به دو تا عالم، طلبه اینطوریه، کشش داره به اون کسی که فقیرتره، خونه بیریاتری مثلا داره، کشش معمولا ما انسان اینطوریم. از عوامل گرایش به مالت فرهنگ و ادبیات خاصی که در بیشتر کشورها رواج داره و سعی میکنن چهره افراد فقیر و بی‌بذات رو چنان ترسیم کنن که گویا همه آنها همواره کمتر در معرض خطا و در نتیجه کمتر اشتباه میکنن و همچنین با قصد ترویج عرفان و تصوف یا هر چیز دیگر سعی میکنن نقصان فقر را با نسبت دادن عقل و فضیلت و حتی زیبایی به افراد جبران نماین. او با سر و وضع ژولیده و لباس مندرس خود هیبت و ابهتی پیدا کرده بود که آشکارا از دیگران متمایز میشد. آیا تمایز او به دلیل حقارت او نبوده است؟ اومد به امام رضا گفت، امام رضا روایته، گفت آقا جان شما چرا همچین لباسی پوشیدید؟ حضرت علی ما اونطوری دیدیم. بعد امام رضا فهمید تو برادرم یوسف رو ندیدی، اون یه زرین کوب میپوشید. و مثلا مغالطه این برعکس اونه، مغالطه برتری ثروت. در این مغالطه چنین فرض میشه که پول و ثروت افراد ملاک اندازه‌گیری درستی صحت گفتار و کردار آنهاست به این معنا که هر کس داره پول بیشتری بود، احتمال درست بودن نظریهش بیشتره. مثلا این نظرخواهی درباره فعالیت‌های اقتصادی آینده دارای اهمیت زیادی است و باید درباره پیشنهاد ارائه شده خیلی سرمایه‌گذاری کرد، زیرا همه افرادی که از آن ها نظرخواهی شده ماهانه داره درآمدی بیش از 200 هزار تومان بودن. حالا این تو روانشناسی ثابت شده، مثلا یک کسی که ثروتمند باشه تو مجلسی بره، طرف میگه وضعش خوبه، کرنش میکنه دیگه، پولدارا میشن هیئت امنای مسجد هیئت. این هم بسیار خوب و پسندیده است که کسی داره پول، ثروت و درآمد زیاد باشه. همچنین به قول آقای پناهیان، ما نباید به اندازه زیاد به اندازه نیازمون پول در بیاریم، باید بیشتر در بیاریم. همچنین بسیار پسندیده که شخص داره افکار صحیح و نظریات درست و مطابق با واقع باشه، پولدار باشه، حرفش هم درست باشه، این خیلی خوبه. اما هیچ حد وسطی وجود نداره که ثروتمندی شخص را به درست بودن افکار او مرتبط بدی، چون حالا ثروتمنده حرفاش درسته. جنبه مقالطی نیز در اینجا همینه که به جز دلیل و برهان یک عقیده و رأی، عامل دیگری در صحت و درستی آن دخیل دانسته شه. پیش فرضمون چیه؟ آقا این ثروتمنده، پس حرف استدلالش درسته. مردم قبول دارن که پول و ثروت همه چیز نیست، اما گمان آنها غالبا اینه که از 100 چیز 90 چیز را پول تشکیل میده و از 10 چیز باقی مانده 9 چیز را میتوان با پول خرید و حتی کاری کرد که فقدان یک چیز باقی مانده هم امکان پذیر و قابل تحمل باشه. مثلا کسی که در چند بانک جهانی داره حساب کلانه، ممکن است در تحلیل شرایط موجود کاملا اشتباه کنه. ممکن است اشتباه هم کنه. آقا چون ایشون زبان خارجی میدونه، 4 تا زبان بلده دیگه، استدلالشو باید خوب ما گوش کنیم. جنبه از ارتکاب این معتقد وقتی که شخص بخواد به جای برهان استدلال، درستی سخن رو با استناد به پول و ثروت خود به اثبات بیاره. مثلا این کار را باید مطابق این روش انجام دهیم، زیرا بهترین روش ممکنه و خودم حاضرم 70% هزینه آن را تقبل کنم. تمام، ثروتشو چون میاره، کارم اشتباهه، 70% خب بعد دور بریم میبینیم آقا 70% داره، 30% بقیه چیزی نیست که، خودمون کمک میکنیم یا علی. حتی اگر همه هزینه را تقبل کنی، ثابت نمیشه که روش پیشنهادی شما بهترین روشه. قرآن کریم بارها به ارتکاب این مغالطه از سوی کفار و مشرکان در برخورد با پیامبران را اشاره کرده. فنادا فرعون فی قومی قال یا قوم الیس لی ملک مصر و هذا الانهار تجری من تحت تحتی افلا تبصرون. فرعون گفت میان قومش صدا کرد، ای مردم، آیا فرمان روای کشور مصر از آن من نیست؟ آیا این رود از رودی که میمد از زیر قصر فرعون میمد؟ آیا این رودها از قصر من جاری نمیشه؟ ام انا خیر من هذا الذي هو مهین ولا یکاد یبین فلا لا القی علیه اسوره من ذهب او جاء معه الملائکه المقربین. آیا جلال و شکوه من رو نمیبینید؟ اینا رو ثروتمندیشو داشت میگفت، همه اینا، آیا من برای فرمانداری بهترم یا این فردی که خار و بیمقداره و نمیتونه درست صحبت کنه؟ اگر او رسوله، چرا دستبندی از طلا نداره؟ چرا فرشتگان با ما همراه نیستن؟ مقالطه بعدی، توسل به اکثریت. خلاصه مقالطه توسل به اکثریت این اعتقاده که حق با اکثریته، یعنی اگر در مجموعه تعداد زیادی از اعضا از یک نظریه حمایت کنن، باید به صحت آن نظریه اذعان کرد. به تعبیر دیگه این مقالطه وقتی صورت میگیره که تعداد زیادی طرفداران یک مطلب را دلیل بر تعداد زیاد طرفداران یک مطلب را دلیل بر درستی و صحت آن مطلب بدانند، در حالی که حکم عقل و مطالعه تاریخ نشان میده که هرگز اعتقاد اکثریت مردم نشانه درستی یک اعتقاد نبوده و نیست. اکثر هم را یقه، نه زیاد بودن طرفداران یک مطلب نشانه درستیانه و نه کم بودن آنها نشانه و دلیل خطا و نادرست بودن آنها. حق با اکثریت، زمانی که برهانی نباشه دیگه. وقتی ماده یقینی ما با اکثریت باشه، یعنی پیش‌فرض ما این که اکثریت هرچی رأی دادن درسته، بله، این میشه مغالطه. مثلا میاد توی کانالی میبینه 100 نفر، میاد به کانال ما سر میزنه، میاد 300 نفر، نه رفتیم بابا ما رفتیم، بعد طرف میره دنبال یه کانال که ببینه کجا شلوغه، ممبرهای زیادن، از این حرفا کی پا ممبرش بیشتره. در شهرهای بزرگ همکنون همه شهروندان در آپارتمان کوچکی زندگی میکنه، شما هم باید این زندگی رو بپذیرید. این مسئله در علم سیاست صورت جدیدتری به خود میگیره. میدانیم که نظام دموکراسی بر همین رأی اکثریت استواره و البته این نظام دارای مخالفانی هم میباشه. از جمله ممکن اعتراضایی که بر نظام دموکراسی وارد شده اینه که در این نظام به همه افراد به یک اندازه حق قضاوت و داوری داده، در حالی که بسیاری از مردم درباره مسائل ساده زندگی نیز توانای داوری درستی ندارن. رأی چنین افرادی هیچ ارزشی نداره و نباید آنها رو معادل رأی دانشمندان و فرزند نگان جون. آره، همین رأیی که تو مجلس میشه واقعا بعضیا متخصص نیستن، مثلا میره تو کمیسیون تخصصی میره اونجا، بعد آقای زاکان که دکتره مثلا هسته‌ای داره، آقا رد میشه تو کمیسیون متخصص، میاد تو صحنه علنی رأی میاره، 20 دقیقه تصویب میشه، این ایراد داره دیگه، بعد تخصص بشه. آره، اعتراض و اشکال دیگر که بر نظام دموکراسی وارد شده اینه که بر فرض همه افراد حق رأی مساوی داشته باشن، اما یا این مسئله که بیش از 50% مردم به مطلبی رأی موافق دهن نشانه درستی آن مطلبه، یا رأی 50% مردم به مطلب دیگر آیا نشانه نادرستی آن مطلبه؟ مسلمان جواب منفیه. 40 میلیون نفر به او و به برنامه‌اش رأی دادن. آیا میخوای بگویی همه آنها اشتباه کردن؟ میخواهم بگویم بهتر است درباره خود برنامه صحبت کنی. اکثریت حواست باشه، با این پیش‌فرض ضعف‌ها رو نادیده نگیر. اگر بنا بود ساعت یک اندیشه روی تعداد طرفداران شناخته بشه، هیچ اندیشه و ایده جدیدی پذیرفته نمی‌شد. همواره یک ایده جدید به عنوان یک نظریه بی اهمیت مطرح می‌شد که طرفداران اندکی دارد، اما به تدریج شواهد علمی یا دلایل عقلی بیشتر و بیشتری آن نظریه را تایید می‌کند تا اینکه می‌توان بر نظریه موجود برتری جوید. به عنوان مثال، زمانی همه مردم معتقد به این اندیشه خطا بودند که کره زمین مرکز منظومه شمسی و حتی مرکز جهانه، اما ابن هیثم برای اولین بار گفت که زمین به دور خورشید میچرخه و این ایده به تدریج درستی خود را ثابت کرد. اما برای مردم آن زمان سخت و غیر قابل قبول بود که از اندیشه خود دست بکشن، زیرا میدن که در تاریخ همواره همه انسان‌ها و همه دانشمندان آن نظریه را ابراز داشتن. مثلا این یک کتاب خوب خواندنیه، تاکنون بیش از 1 میلیون نسخه از اون به فروش رفته. در مورد مورد توسل به اکثریت، نکته اساسی و آنچه برای اجتناب از آن باید به خاطر داشت اینه که اعتقاد همگانی به یک عقیده هرگز ثابت نمی‌کنه که آن عقیده معقول و صحیحه. پذیرش عمومی یک روش نشانه درستی آن روش نیست. استعمال گسترده یک کالای خاص دلیل بر مفید بودن آن کالا نیست. رأی و اقبال اکثریت مردم شاید به عنوان یک معید و شاید پذیرفتنی باشه، اما پیش از آن و بیش از آن برای اطمینان از درستی یک عقیده و یا یک عمل باید دلایل عقلی و منطقی هر ادعایی را مورد توجه قرار داد. مغالطه علت شمردن امر مقدم. ارتکاب این مغالطه ناشی از یک پیش‌فرض خطاست که هرگاه دو حادثه که متعاقباً پس از یکدیگر اتفاق می‌افته صرفاً به دلیل تعاقب و تقدم و تأخر میتونه حادثه اول رو علت حادثه دوم به دست بیاد. مثلا نوشیدن آب زرشک برای رفع سردرد مفیده. یک بار من در حالی که از سردرد شدید رنج می‌بردم مقداری آب زرشک خوردم، در ظرف کمتر از 2 ساعت سردردم مرتفع شد. البته این پیش‌فرض باعث نمیشه که از هر تعاقب و اتفاق افتادن پی در پی دو حادثه شخص به توهم علیت دچار شه. مثلا پس از اینکه شخص موهای خود را شانه میزنه، اگر زنگ تلفن به صدا در بیاد، چنین توهم پیش نمیاد که چون من موهامو شانه زدم تلفن به صدا در اومد، زیرا در اینجا معلول امر شناخته شده است و به علت مناسب خود ارجاع داده میشه. اما در مواردی که علت چیزی کاملا شناخته شده نیست، معمولا افراد به دنبال علتهای موهوم میروند، به ویژه در جستجوی این هستند که معلول مورد نظر پس از چه اموری واقع شده تا آن معلول را به یکی از آن امور اسناد دهند. عدسه نحسه. من تجربه کردم که اگر بعد عدسه دست به اقدام بزنم دچار پشیمونی میشم. علت شمردن امر مقدم. ارتکاب این مغالطه در میان کودکان رواج زیادی داره. مثال بارز این امر وقتیه که کودکان در انجام یک بازی یا یک مسابقه به عنوان مثال لباس خاصی برتن میکنن یا انگشتشان خود را به شکل خاصی در میارن یا یه چشم خود را میبندن یا حالت فیزیکی خاصی به خود میگیرن و گاه موفقیت و پیروزی در یک شرط باعث میشه که کودکان آن شرط خاص و اتفاقی را با نشجه بازی و مسابقه مرتبط. مثلا تیم ملی رفت تو جام جهانی لباس قرمز پوشیده بود، روزنامه استقلال تیترک کرده بود چون اینا لباس قرمز پوشیده بودن، بازی رو باختن. تو بزرگسالام هست، بسیار از ورزشکاران و کسانی که در بازی‌های مبتنی بر شانس و اتفاق یا در شرط‌بندی مختلف شرکت می‌کنند و نیز همه افراد خرافی و معتقد به امور خیالی و موهوم معمولا دچار توهم میشن که اگر یک شی خاص یا یک فعل خاص داره فلان اثر منتج شد، در مواضع و دفعات دیگر هم میتونه چنین تأثیری بذاره. هر وقت کاپیتان بازوبند قرمز رنگ بسته بود این تیم باخت، او باید این بازوبند چیکار کنه؟ عوض کنه. علت شمردن امر مقدم. گاهی جهل و نادانی نسبت به پدیده‌های مختلف و ناتوانی در توجیه و شناخت علل و عوامل آن موجب برقراری رابطه علیت میان آنها میشه. این امر در جوامع و اقوام بدوی به ویژه در مورد پدیده‌هایی چون سیل و زلزله و طوفان و خسوف و کسوف و غیره قابل مشاهده. مردم این جوامع که شناخت و توجیه این پدیده‌ها ناتوان بودند، آنها را به علل و عوامل موهومی نسبت میدادند و مثلا اگر در آن ایام شخص غریبه‌ای وارد قبیله میشد، ورود او را نحس می‌دونستند و عامل وقوع حادثه طبیعی تلقی می‌کردند. در تاریخ آمده که در روز مرگ ابراهیم پسر رسول خدا خورشید گرفت و هوا به شدت تیر و تار شد. مردم گفتن خورشید به علت مرگ ابراهیم گرفت. وقتی رسول خدا این خبر را شنید بیرون آمد و در میان مردم ایستاد، پس از حمد و ثنای خدا فرمود: ای مردم، خورشید و ماه دو نشانه از نشانه قدرت خداوند و برای مرگ و زندگی کسی نمی‌گیرند. این جهل و نادانی و توهم مردم اگرچه به ظاهر موجب اعتقاد و احترام به پیامبر شد و چه بسا باعث مسلمان شدن عده جدیدی میشد، کسانی که با خود فکر میکردن که پیامبر چنان ارزشی نزد خدا و دستگاه خلقت داره که در مرگ فرزند او خورشید میگیره، اما پیامبر اکرم این جهل و نادانی و توهم را وسیله تبلیغ دین و تحکیم جایگاه شخصیت خود قرار نداد و با سخنان روشنگر خود مردم رو از آن خطا خارج و از ارتکاب مغالطه جلوگیری کرد. شکل‌های جدیدتری ارتکاب مغالطه در عصر ما در مباحث تاریخی و اجتماعی قابل ملاحظه. علت مغالطه در این مباحث همانطور که ذکر شد ناشناخته بودن علت وقایع، همچنین ابهام و عدم قطعیت در مسائل تاریخی و اجتماعی. تاریخ نشان میده شکل‌گیری جدی تصوف و عرفان در کشور ایران به قرن هفتم، یعنی مدتی پس از حمله مغول برمیگرده. مشاهده وحشیگری ها و خونریزی های قوم مغول و خرابی های ناشی از حمله آنها باعث ایجاد روحه افسردگی و روانی و انزوا و گوشه‌گیری در مردم ایران شد و این روحه زمینه‌ساز شکل‌گیری جمعیت های متصوفه، صوفیگری و عرفا گردید. مغالطه علت شمردن امر مقدم از دیدگاه فلسفی نیز داره اهمیت زیادیه. مباحث عمیق و گسترده‌ای در این زمینه وجود داره. از نظر فلسفی بحث در اینجا که ما در چه مواردی میتونیم واقعا قائل به رابطه علیت میان دو امر شویم و آنها را علت و معلول بنامیم، به عنوان مثال موارد استثنا در رابطه‌های علی مانند معجزه را چگونه میتوان توجیه کرد؟ اگر آتش علت گرماست، اگر آتش علت گرما و سوزاندن است، چرا ابراهیم را نسوزاند؟ حالا ایشالله ما جلوتر به اینا خواهیم پرداخت دیگه، تو بحث فلسفه حکمت صدرایی به اون اشاره میکنیم. خب شب جمعه است، نثار اموات، اموات صاحب البیت هم صلوات قرای بفرستید.